آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی اصابت آتش توپخانه نیروهای اسرائیلی به غزه یک فلسطینی کشته شد. رئیس جمهوری چین میگوید تدابیر کشورش برای مقابله با بحران مالی جهانی مؤثر افتاده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از مذاکره اعراب و گروه 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد. ساعت 13 ظهرتون بخیر. امروز پنجشنبه 28 آذر ماه 1387 خورشیدی برابر با 18 ماه دسامبر سال 2008 میلادی است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته که به خبرها و مجله اقتصادی رادیو فردا اختصاص یافته. و بشنویم نخست خبرها را. منابع پزشکی فلسطینی میگویند در پی اصابت گلوله‌های آتشبار توپخانه اسرائیلی به خانه‌ای در غزه یک فلسطینی کشته و 3 تن زخمی شدند. بر پایه گزارش‌ها این حمله پاسخ نیروهای اسرائیلی به حمله راکتی شبه نظامیان فلسطینی به جنوب اسرائیل بود که طی آن 3 شهروند اسرائیلی زخمی شدند. گروه تندروی جهاد اسلامی فلسطین مسئولیت حمله راکتی به جنوب اسرائیل را بر عهده گرفته است. هاو جین تاو رئیس جمهوری چین میگوید راههایی که کشورش برای مقابله با بحران مالی جهانی اتخاذ کرده مؤثر بوده است. رئیس جمهوری چین این اظهارات را در جریان مراسم سالگرد 30 سال اصلاحات در چین که پس از دنگ شاوپنگ آغاز شده ایراد کرد. گزارش ها حاکی است صادرات چین بر اثر رکود اقتصادی در آمریکا و اروپا کاهش یافته است. رئیس جمهوری چین همچنین گفت کشورش باید اصلاحات در بازار آزاد را به گونه ای پیش ببرد که موجب خللی در اصول حزب کمونیست چین نشود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از برگزاری نشست گروه 5 به علاوه 1 با کشورهای عربی درباره برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد. رهبر جمهوری اسلامی در مراسم روز عید قدیر به طور تلویحی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را متهم کرد که سران برخی دولت‌های عربی را وادار به مقابله با حقوق هسته‌ای و دیگر خواستای ملت ایران کردند. گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه آلمان روز سه‌شنبه برای نخستین بار نشست مشترکی را با نمایندگان کشورهای بحرین، مصر، اردن، کویت، عراق، امارات متحده عربی و عربستان در نیویورک برگزار کرد. کشورهای عربی خواهان برگزاری این نشست‌ها به صورت منظم شدند. و روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی می‌گوید 35 مقام عراقی در وزارت کشور عراق بازداشت شدند. بر پایه این گزارش چند تن از بازداشت شدگان متهم به طراحی برای انجام کودتای نظامی هستند. این گزارش به نقل از مقام‌های ارشد وزارت کشور عراق می‌افزاید شواهدی به دست آمده که نشان می‌دهد برخی از این افراد مظنون به ارتباط با گروه العوده هستند. این گروه متهم است که تلاش می‌کند حزب بصر را دوباره زنده کند. مقام‌های رسمی دولت عراق هنوز به این گزارش نیویورک تایمز واکنش نشان ندادند. یک افسر پلیس عراق به نیویورک تایمز گفته افراد دستگیر شده همگی بیگناه هستند و این بازداشت‌ها انگیزه سیاسی داشته است. و نوبت می‌رسد به مجله اقتصادی این هفته ای رادیو فردا که کاریست از همکارانم رویا کریمی و فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی.
از اینکه ما را در مجله اقتصادی هفته
همراهی میکنید سپاسگزاریم.
خبرهای اقتصادی هفته زیاد بودن
و ما چند تا از اونها رو برای شما دستچین کردیم. از جمله
نشست اوپک برای مقابله با کاهش بهای نفت،
ادامه جدل درباره صندوق ذخیره ارزی و موجودی آن،
شایعه اختلاف میان رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد،
نرخ بهره رسمی در آمریکا به 0 رسید،
نگاهی به پیامدهای بحران جهانی،
رویدادهای بورس تهران
و دیگر خبرهای شنیدنی. و اما موجودی حساب ذخیره ارزی چقدر است؟ این پرسشی است که ماهاست مخالفین دولت محمود احمدی نژاد آن را مطرح می‌کنند و مقام‌های دولتی هم با پاسخ‌های ضد و نقیضی که به این پرسش می‌دهند بار دیگر باعث پرسش‌های بیشتری می‌شوند. در همایشی به نام نفت، توسعه و دموکراسی که روز یکشنبه از سوی بنیاد باران متعلق به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین برگزار شد، بار دیگر چگونگی هزینه درآمدهای نفتی توسط دولت محمود احمدی نژاد و موجودی حساب ذخیره ارزی به نقد کشیده شد. محمد ستاری‌فر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران در این همایش گفت با محاسبه میزان تولید و بهای نفت در 3.5 سال گذشته بایستی موجودی حساب ذخیره ارزی دست کم 108 میلیارد دلار باشد و چنانچه حتی اگر بر مبنای آنچه که مجلس شورای اسلامی هم تصویب کرده محاسبه کنیم باید در حال حاضر در حساب ذخیره ارزی 51 میلیارد دلار پول باشد، در حالی که مقام‌های دولتی موجودی حساب ذخیره ارزی را در حال حاضر 25 میلیارد دلار اعلام کردند. در گفتگویی با دکتر محمد طبیبیان از کارشناسان برجسته اقتصاد ایران در آغاز از انگیزه و هدف ایجاد این صندوق می‌پرسم. دکتر محمد طبیبیان:
سابقه کاری که کشورهای پیشرفته مثل نروژ و دیگر کشورها هم کردند و صندوق‌های درست کردند تحت عنوان عمومی سابرین فاند که این رو حکومت‌ها از فروش منابع اگر درآمدی دارن به همین صندوق ها میذارن، این منابع رو سرمایه‌گذاری میکنن در زمینه‌های بیرون از حیطه اقتصاد خودشون، سرمایه‌گذاری میکنن و یه درآمدی رو از این منابع کسب میکنن و اصل ثروت رو ضایع نکنن و اگر هم خواستن خرج کنن از درآمدی که از این محل حاصل میکنن. چون ثروت نفت هم یه ثروت در واقع پایاپذیر هست، این ایده مطرح بود که یه چنین صندوقی در کشور ما هم ایجاد بشه، اضافه درآمد نفت رو بالاخرهشون اینا هزینه بودجه ما به شدت وابسته به نفت هست، یه مقدارش رو هر سال وقتی که از مقداری که مورد انتظار بوده زیادتر میشه در این صندوقها ذخیره بکنن. چون آدمی که ما نمیتونیم در بازار بینالمللی سرمایه‌گذاری بکنیم نگهداری بشه که در زمانهای کمبود ازش استفاده بشه.
تا چه اندازه این پروژه یعنی ایجاد حساب ذخیره ارزی پس از تأسیس توانست به اهداف خودش دست پیدا کنه؟
در واقع این برنامه بود که در زمان خود آقای خاتمی تهیه شده بود، ماش آقای نجفی رئیس سازمان برنامه بودند، آقای دکتر نیلی معاون ایشون بودند، این آقایون این ایده رو پیش بردند و قانون کردند، ولی نمیشه گفت که در زمان خود ایشون هم 100% وفاداری به این ایده موند و باقی مونده بود. منتها در این دوره اخیر خیلی شدت پیدا کرد به استفاده از منابع این صندوق.
خب تا چه اندازه انتقادهایی که امروزه به دولت آقای احمدی نژاد در ارتباط با صندوق ذخیره ارزی میشه موجه هستند یا اینکه رنگ سیاسی دارن؟
مثلا انگیزه اصلی بحث خوب درگیری سیاسی هست، ولی بحثا کلاً بی‌پایه نیست حقیقتا. یعنی از دوران آقای نژاد در استفاده از این منابع بی‌پروایی به خرج داده شده، همین امروز که قیمت نفت برای ما شاید از $40 هم کم شده روشنه که خوب می‌بود اگر این صندوق اصلاح شده منابعش تغییرات نشد در زمانی که قیمت نفت بسیار بالا بود. خیلی می‌تونست.
متاسفانه کیفیت ارتباط تلفنی ما با آقای طبیبیان چندان خوب نبود و چندین بار هم قطع شد، اما مسئله صندوق ذخیره ارزی همچنان در آینده موضوعی خواهد بود که مجبوریم به اون بپردازیم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، پی مثل تهران، A مثل اصفهان، S مثل سمنان، A مثل آبادان و D مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com
یک روز پس از آنکه وزیر صنایع از دستور رئیس جمهوری مبنی بر تعلیق قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی بخش‌ها خبر داد، علی اکبر عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد هنوز دستور تعلیق این قانون به تمام بخش‌ها برای سازمان امور مالیاتی ابلاغ نشده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی اعتقاد دارند دولت تنها در صورت ارائه لایحه به مجلس و تصویب آن میتواند اجرای یک قانون را تعلیق کند. هنوز مدت تعلیق قانون معلوم نیست، اما به گفته اکبر مهرابیان وزیر صنایع، رئیس جمهوری دستور تعلیق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تمام بخش‌های اقتصادی صادر کرده است تا زمانی که امکان اجرای کامل آن توسط سازمان امور مالیاتی برای همه بخش‌ها فراهم شود.
وزیران نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک امروز چهارشنبه در الجزایر گرد هم آمدند تا درباره چگونگی مقابله با سقوط بهای نفت به رایزنی بنشینند. تمام پیشبینی‌ها حاکی از این است که در نشست امروز اوپک تصمیم به کاهش 1.5 تا 2 میلیون بشکه عرضه نفت به بازار گرفته شود. پیش از آغاز این نشست، شکیب خلیل رئیس اوپک گفت اوپک باید برای کاهش سقف تولید خود تصمیمی جدی و قاطع اتخاذ کند و تولید خود را بیشتر از 1 میلیون بشکه در روز کاهش دهد. به گفته آقای خلیل، هرچه میزان کاهش تولید اوپک بیشتر باشد، ثبات بیشتری بر بازار انرژی حاکم خواهد شد. علی النعیمی وزیر نفت عربستان امروز گفت احتمالاً وزیران نفت کشورهای اوپک بر سر کاهش 2 میلیون بشکه در روز به توافق خواهند رسید و ابراز امیدواری کرد که دیگر کشورهای تولید کننده نفت که عضو اوپک نیستند و به ویژه روسیه هم با اوپک در زمینه کاهش عرضه نفت همکاری کنند. ایگور سچین معاون نخست وزیر روسیه و ناطق علیف وزیر انرژی جمهوری آذربایجان نیز اعلام کردند که حدود 600 هزار بشکه از تولید روزانه خود را کم خواهند کرد. روسیه میگوید کاهش میزان عرضه نفت به میزان 350 هزار بشکه در روز هم اکنون و در ماه نوامبر تحقق پیدا کرده است. روسیه و جمهوری آذربایجان به عنوان ناظر در نشست اوپک شرکت دارند. اگرچه بهای نفت در پیشاپیش نشست امروز اوپک بالا رفته بود، اما امروز همزمان با نشست اوپک بهای نفت در اروپا به میزان 67 سنت پایین آمد و به بشکه حدود 43 دلار رسید. بحران در اقتصاد کشورهای پیشرفته صنعتی از یک سو و پر بودن انبارهای ذخیره نفت در کشورهای مختلف از سوی دیگر باعث کاهش چشمگیر تقاضا برای نفت شده است.
در حالی که در هفته گذشته طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی به طور مفصل از اختلافات خود با دیگر مسئولان اقتصادی در دولت با خبرگزاری فارس خبر می‌داد، اکنون بار دیگر شایعاتی مبنی بر اختلاف میان رئیس جمهوری و وزیر اقتصادش در تهران زبان به زبان می‌گردد. این شایعات ظاهراً آنچنان گسترش پیدا کرده است که محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت شایعه استعفای شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی را رد کرد. آقای فرزین روز سه‌شنبه گفت اختلاف نظری میان وزیر اقتصاد و رئیس جمهوری وجود ندارد. ناظران اما با اشاره به تغییرات زیادی که در کابینه آقای احمدی نژاد و به ویژه در میان تیم اقتصادی دولت در چند سال گذشته اتفاق افتاده است، چنین تغییری را چندان نامحتمل نمی‌دانند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
و ما از اقتصاد ایران که بگذاریم، اکنون نگرانی ها در سراسر جهان این هست که پیامدهای بحرانی که چند ماه پیش با ورشکستگی بانک لیمن برادرز آغاز شد، اکنون اقتصاد تمام کشورهای صنعتی و در حال توسعه را تهدید میکند و دولت های این کشورها را بران داشته که با تصمیم های غیر منتظره اقتصادی و پمپاژ صدها میلیارد دلار به بازار مانع فروپاشی اقتصاد شوند. بانک مرکزی آمریکا برای مبارزه با رکود اقتصادی روز سه‌شنبه نرخ بهره کوتاه مدت را از 1% به رقمی بین 0 تا 25 صدم درصد کاهش داد. بانک مرکزی دلیل این تصمیم خود را در بیانیه‌ای تیره‌تر شدن هرچه بیشتر چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی خواند. بانک مرکزی آمریکا در بیانیه‌اش پیش‌بینی کرد نرخ بهره تا مدت‌ها به همین میزان بی‌سابقه پایین باقی بماند و افزود راه‌هایی را مد نظر قرار داده تا از این طریق از اقتصاد و بازارهای اعتبار حمایت کند. نرخ بهره در آمریکا تا 3 ماه پیش بیش از 5% بود. از دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در ایالت بوستون در آمریکا میپرسم، با توجه به ابعاد این بحران مالی و پولی و با توجه به تغییر تحولات سیاسی، الان موقعیت اقتصاد آمریکا پس از انتشار شاخص مصرف به چه صورت هست و چه اقداماتی دولت در نظر داره که برای مقابله با این بحران انجام بده؟
بحران مالی پولی آمریکا، بحران اعتباری آمریکا مسلم نیست که به قسمت واقعی اقتصاد، به تولید سرایت کرده و به همین دلیل هم هستش که فرضاً شرکت‌های اتومبیل سازی از دولت تقاضای کمک کردن. در حال حاضر دو تا سیاست پیش گرفته شده، یکی سیاست پولی روز سه‌شنبه فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره کوتاه مدت رو پایین آوردن. این پایین آوردن نرخ بهره کوتاه مدت عمدتاً متوجه بهره ای است که بانک‌ها از همدیگه میگن و خیلی کوتاه مدته و کمابیش به نزدیک به صفر شده. این کاری است که ژاپن هم در دهه 1990 کرد. بهره کوتاه مدت که میاد پایین مسئله رو حل نمیکنه، بهره بلند مدت هم باید بیاد پایین و امکان داره در نتیجه عدم اطمینان بهره کوتاه مدت پایین بشه ولی بهره بلند مدت پایین نیاد.
این خب همین در واقع میتونه این بهره هم خیلی پایین بیاد ولی چون اعتماد نیست کسی به کسی وام نمیده.
بله، به همین دلیلم برنامه‌ای که فدرال رزرو الان داره این است که مقدار زیادی پول وارد بازار کنه. حتی پیشنهاد شده که وام‌های بلند مدت رو فدرال رزرو خریداری کنه، یعنی اوراق قرضه ای رو که بلند مدت هست بگیره و عملا و رسما پول رو وارد جریان بکنه. منتظر این نشه که چون بهره پایینه بنابراین سود بانک ها هم بیشتر خواهد بود بنابراین وارد بازار میشن.
خب آیا بانک ها واکنشی مثبت به این قضیه نشون خواهند داد؟ الان بانک ها تمایلی نشون نمیدن به استفاده از این کمک های دولتی و دادن وام. آیا حالا اگر این کار رو فدرال رزرو بکنه میتونه ترغیب کنه بانک ها رو؟
امیدواری اینه، چون من یه موقعی خودم در بانک کار کردم میتونم خدمتتون عرض کنم که بانک دار به طور خاص شخص محافظه کاری است و وارد به حساب عملیات خطرناک نمیشه، به خصوص بانک های بازرگانی. ولی امیدواری اینیست که کار فدرال رزرو باشه که عملا پول وارد اقتصاد کرده، دیگه منتظر نشده که حتی بانک ها به این کار اقدام بکنن، بلکه بانک ها عملا در مقابل کار انجام شده قرار میگیرن.
خب این پول چطوری وارد گردش میشه؟ یعنی به صورت وام یا به صورت خرید اوراق سهام شرکت های دیگه؟
نه، به صورت وام، یعنی وام هایی که داده شده رو فدرال رزرو خریداری بکنه یا اوراق قرضه ای رو که در بازار هست خریداری بکنه و عملا پول رو بگذاره در اختیار هم مصرف کننده هم سرمایه گذار. و از طرف دیگه هم بعضی شرکت های اعتباری سعی میکردن مشتریانشون رو تحت فشارهای بذارن. فدرال رزرو یک سری قواعد جدید رو دستورش داده که اینها نمیتونن فرضاً بهره مشتریان رو بی جهت یا بدون اطلاع قبلی افزایش بدن یا فرضاً اعتبارشون رو کم بکنن. یک سری از این اقدامات کرده که هم اعتماد به بازار برگرده هم پول وارد بازار بشه.
خب شما گفتین که در حال مسئله بحران مالی و پولی به صحنه‌های مختلف اقتصاد سرایت کرده، از جمله مسئله مصرف، مسئله بیکاری، مسئله خطر ورشکست شدن کارخانه‌های خودروسازی و و و مطرح است. روز سه‌شنبه شاخص مصرف منتشر شد. خب این توانست این شاخص مصرف یک مقدار این هیجان بازار رو کاهش بده یا اینکه به اون دامن زد؟
شاخص قیمت کالاهای مصرفی 1.7% در نوامبر نسبت به اکتبر کاهش داشته، ولی عمده این کاهش، یعنی 17% این کاهش ماهانه، ناشی از قیمت نفت. همونطور که میدونید قیمت نفت شدیداً افت کرده،
یعنی ربطی به بحران مالی در خود آمریکا نداشته؟
نه، و از یک جهاتی به نفع حل کردن این بحرانه، به این جهت که اولا دست فدرال رزرو باز میگذاره که پول وارد بازار کنه و ترس از تورم نداشته باشه. از طرف دیگه هم خود این که خرج حمل و نقل و خرج انرژی کم شده، این خودش باعث میشه که تشویق بشه که یه مقدار افراد مخارجشون رو انجام بدن. به طور کلی این مسئله اساسی برای اقتصاد آمریکا نیست. آقای اوباما یک تیم بسیار خوب اقتصادی انتخاب کرده، یعنی واقعا سخته که بگیم که تیم بهتری میشد انتخاب کرد، و اونطوری که پیداست ایشون میخواد علاوه بر سیاست‌های پولی سیاست مالی انبساطی بسیار قوی رو انجام بده و پول بسیار زیادی وارد بازار کنه. همین الان برآورد میشه که کسر بودجه آمریکا به 1,000 میلیارد دلار نزدیک میشه و حالا آقای اوباما چطور بیش از این وارد خواهد کرد بدون خطر تورم، اون هم البته داستان دیگری است.
یکی از کسانی که حالا گفته میشه که از مسببین این بحران مالی بودن الان در آمریکا در حال محاکمه است، دارایی های اون هم مصادره شده، در این مورد چی میشه گفت؟
شما منظورتون آقای میدافه؟
بله.
آقای میداف البته مسبب این کار نمیتونیم بگیم بوده و ایشون چون شخص معتبری بوده، یک زمانی رئیس نزدک بوده، بورس نزدک رو ایشون رئیس اون بوده و فرد معتبر و محترمی بوده، به عده زیادی از افراد شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های خیریه نزدیک شده بوده و از اینا پول بسیار زیادی گرفته بوده و کارش این بوده که این پول مشتری جدید رو میگیرن و به صورت سود به مشتری قبلی میدن و مشتری قبلی خیلی راضیه و به حساب یک پول زیادی میده. خود این عده با توجه به اینکه آدمای پولداری بودن و آدمای واردی بودن باعث متوجه میشدن که یک کلکی در کاره. متاسفانه تمام دستگاه‌های دولتی هم که باعث بر این نظارت میکردن، چه بسا به خاطر اینکه این شخص محترم و معتبری بوده، کارشون انجام ندادن و این به این وضعیت دچار شده.
با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون.
خیلی ممنون از لطفتون.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما اروپا و کشورهای اروپایی هم چندان در موقعیت بهتری قرار ندارند. پیشبینی ها از وضعیت اقتصاد در کشورهای اروپایی در سال آینده بسیار تیره و تار است. اکنون آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس پشت خط تلفن هستند. آقای خاوند روزتون بخیر.
روز بخیر آقای زرنگار.
به این پیشبینی ها از وضعیت اقتصادی اروپا چی هستند؟
در مجموع وضعیت اقتصادی در اتحادیه اروپا هم چندان تعریفی نداره و در این کشورها مسئله مهمی که در حال حاضر مطرحه اینه که همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در مورد این که یک طرحی برای راه اندازی یا تحریک اقتصادی به طور عام پیاده بشه به نتیجه رسیدند، ولی در مورد این که چه کسی باید به اصطلاح سهم عمده رو در تامین مالی این راه اندازی ایفا بکنه هنوز بر سر این به توافق نرسیدند. دولت آلمان به هیچ وجه حاضر نیست که بار سنگین این راه اندازی رو تحمل بکنه، به خصوص از این نظر که خانم آنگلا مرکل و همکارانش معتقدند که آلمان‌ها طی چند سال گذشته تلاش لازمی رو کردند تا اندازه‌ای برای سالمسازی اقتصادی خودشون، در حالی که دیگران این کار رو نکردن.
آلمان ها البته مطرح میکنن که کشور آلمان از این بحران اقتصادی در مقایسه با فرانسه، اسپانیا، انگلستان کمتر آسیب دیده، به همین دلیل هم نباید بار بیشتری رو تحمل کنن.
ببینید، فقط مسئله عمده اینه که بر اساس ارقامی که حتی از سوی منابع آلمانی منتشر میشه، وضعیت در آلمان هم چندان درخشان نیست و حتی این امکان وجود داره که در سال 2009 میلادی اقتصاد آلمان هم با رشد منفی نسبتاً قابل ملاحظه‌ای روبرو بشه. بنابراین در مجموع من فکر میکنم که تمام کشورهای اروپایی در یک کشتی نشستند و خطراتی که تهدیدشون میکنه تقریباً یه اندازه است. به عنوان نمونه، ما از بحران صنعت اتومبیل سازی در ایالات متحده آمریکا آگاهیم، ولی صنایع اتومبیل سازی اروپا هم کم و بیش در همون وضعیت به سر میبرند. مسئله دیگه‌ای که در اتحادیه اروپا در حال حاضر شاید بیش از آمریکا احساس خطر و ناراحتی رو به وجود آورده وقایع یونانه. در حال حاضر در فرانسه رئیس جمهوری تلاش میکنه که آهنگ اصلاحاتی رو که در نظر داشت انجام بده، مثلا در عرصه آموزشی، این آهنگ رو کند بکنه، چون که به تدریج حرکتهایی در بین جوانان فرانسوی دیده میشه و ترس از تکرار حوادث آتن در پاریس تا اندازه‌ای محسوسه در این کشورها. بنابراین خطر انتقال بحران از عرصه اقتصادی به عرصه اجتماعی در حال حاضر اروپا رو هم فرا گرفته و رهبران اروپا تلاش میکنند تا آنجا که بتوانند این خطر رو دور بکنند.
در هر حال پیام های کریسمس مقام های اروپایی به شهروندان خودشون اخبار خوشایندی را در بر نخواهد داشت.
من تصور نمیکنم.
روز شما بخیر آقای خاوند در پاریس.
مرحمت شما زیاد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
وقت اون رسیده که سری به تهران بزنیم درباره رویدادهای بورس تهران با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. روز شما بخیر آقای احمدی در تهران.
روز شما بخیر آقای زرنگار.
آقای احمدی، مثل که این هفته بورس تهران بیش از هفته های دیگر دچار تلاطم و سقوط شدید بود. رویدادهای مهم بورس در این هفته چی بودند؟
کاملا درسته جناب آقای زرنگار. شاخص بورس تهران در پایان معاملات این هفته نسبت به پایان معاملات هفته گذشته با 157 واحد سقوط آزاد از 9026 به 8869 واحد رسید که پایین ترین حد شاخص در 5 سال اخیر در بورس تهران محسوب میشه. هفته بسیار 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 بدی بود. جو یأس و ناامیدی و سردرگمی بر اکثر سهامداران بورس نمایان هستش. سقوط نرخ متانول از 700 دلار به 110 دلار در چند ماه اخیر باعث زیاندهی شدید سهامداران شرکت پتروشیمی خارج و پتروشیمی فناوران شده که تولید کننده متانول هستند. از طرف دیگه باعث خوشحالی زاید الوصف سهامداران شرکت صنایع شیمیایی فارس شده که این شرکت مصرف کننده متانول است و قاعدتا با کاهش شدید نرخ متانول سود سال 87 اون به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگه کاهش زیان شرکت لوازم خانگی ارج و افزایش تولید و فروش اون که توسط مدیر عامل جدیدش تحقق پیدا کرده بارقه های امید رو برای برون رفت این شرکت بسیار قدیمی بورس از بحران برای سهامداران اون به وجود آورده.
آقای احمدی، گذشته از رویدادهای معمولی بورس، گذشته از پیامدهای بحران مالی در جهان، چه عواملی بودند که باعث پیدایش این جو شدن در بورس تهران؟
یکی از عوامل هستش توقف گسترده نمادهای معاملاتی شرکت‌ها در بورس که باعث بی‌اعتمادی مردم و سهامداران عمده و سهامداران جزء به بورس شده.
یعنی چه توقف دیگر... نمادهای معاملاتی؟
یعنی اینکه در واقع سازمان بورس به بهانه اینکه شرکت‌ها باید گزارش‌های دقیق بدن، شفاف‌تر بدن یا اطلاعات بیشتری ارائه بدن، نماد اونها رو متوقف می‌کنه و وقتی نماد سهمی در بورس بسته است، امکان خرید و فروش روی اون سهم منتفی است.
خب علی‌القاعده این اقدام خوبی است که بورس میگه گزارش تو دقیقتون بدین تا ما سهام شما رو بفروشیم.
به شرطی که در واقع این نوع اقدامات با برخوردهای سلیقه‌ای برخی از مدیران سازمان بورس توأمان نشه و بیش از اندازه هم نماد معاملاتی متوقف نمونه. یعنی معنی نداره که در واقع نماد معاملاتی یک سهم 2 سال، 3 سال یا 4 سال در بورس متوقف باشه.
خب این هفته دوباره خبری بود که دولت میخواهد 300 میلیارد تومان به بورس تزریق کنه، با اینکه هنوز ناروشن هست. تا چقدر این خبر دقیقه؟ یعنی دولت به این نتیجه رسیده یا نه؟
اخبار زد و نقیض بسیاری در تو با این خبر منتشر شده. به اعتقاد من دولت مجبوره که این کار در هفته آینده برای نجات بورس از سقوط بیشتر شاخص‌ها انجام بده، اما همچنان که من هفته پیش گفتم حداقل 4-5 میلیارد دلار برای نجات بورس از بحران لازمه و نه 300 میلیون دلار.
خب چه پیش بینی دارین از بورس در هفته آینده؟
هفته آینده قطعا روند نزولی و کاهنده شاخص‌های بورس مانند هفته‌ها و ماه‌های اخیر تداوم خواهد یافت.
با سپاس از شما در تهران آقای احمدی، روزتون بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنون.
به پایان برنامه رسیده ایم. باز هم سپاسگزاریم که با ما بودید.
آرزوی اوقات خوشی را برای شما داریم. به رادیو فردا گوش میکنید.
در شب چله، شب یلدا، رادیو فردا را به میهمانی خود ببرید. 30 آذر ماه از ساعت 9 شب به وقت تهران.
ویژه برنامه شب یلدای رادیو فردا برگ سبز پیشکشی ما به شماست. در بلندترین شب سال برنامه ما را از ساعت 21 تا 23 خواهید چنید. میتونم حدس بزنم که صدای اعتراض شما عزیزان شنونده شب زنده دار داره بلند میشه. دست نگه دارید که یادآوری میکنم که بازپخش این برنامه رو میتونید شما شب زنده داران از نیمه شب تا ساعت 2 بامداد بشنوید. ویژه برنامه شب یلدا با حضور زنده پاره ای از هنرمندان. و به پایان این مجله نیمروزی میرسیم. وعده ما 30 دقیقه دیگر در بخش 15 دقیقه خبر و گزارش خواهد بود. و راه بنیاد.com تازه ترین آدرس فیلتر شکن ماست. همچنان در کنار ما بمانید.